بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب بله. مظفر نمیخواد ظاهرا اینو بگه. اگه اینو بگیم تمام میشه بعد. یعنی ثبوتی نگاه کنیم و بگیم باید مقدم علت تالی باشد واقعا و اگر در غیر این استعمال بشه مجاز. همین دیگه. آها حالا این عرفیه بله فی نظر العرف اگر آی مظفر بر همین قید حکایت آورد دیگه فی نظر العرف بله این که متضایفین هم یکیش علت حکایت دیگریه معلول علت حکایت علت مشکل نداره حقیقی میشه بله حقیقی میشه تقسیم میتونه اهم از حقیقت باشه دیگه استعمال مجازی هم میتونه تقسیم بیادش کنه نه به نفسه و خودش نیست واقعا اتفاقی غیر از لزومی است و اونجا صرف هر نوع تعلیقی میتونه مقسم باشه حالا ولو یه تعلیق متوهمی مثلا یعنی میخوام بگم بعد مقسم رو دیگه از لزوم در بیاریم بعد درست یا اونجا بگیم که اصلا تقسیمی نیست در واقع داره یه قسمت رو کامل میاره بیرون مثل اینجا ولی ظاهرا اونجا تقسیم اونجا هم میتونه استعمال عمی وجود داشته باشه یعنی تقسیم لازم نیست که حتما اقسام و مقسم همه استعمالشون حقیقی باشه میتونه مجازی هم باشه ولی دیگه مقسمن بله نباید عین قسم باشه انگار بعد هیئت جمله شرطیه باشه که انگار تو مادهش یه بار اتفاق یه بار لزوم اونجا اینم به یه معنا درسته دیگه اینم تقسیم به شیء و نفسش نیست این حیثیتش متفاوته تقسیم شیء به معنای حقیقیش و معنای مجازیش این حیثیت دیگه است این میتونه معنا داشته باشه نه دیگه چون توی انشایی اصلا شما در مقام حکایت از واقع نیستی دیگه شما در مقام انشایی اذا رأیت فلانی فاکرم انشا غیر از خبر دیگه گفتیم خبر در مقام حکایت از واقعیت خارجی توی انشا داریم اصلا به وجود میاریم واقعیت لذا این فروضی که توی خبرشون گفت تو انشا جاری نیست تو انشا تازه داریم وجوب رو در عالم به وجود میاریم داریم تمنی و ترجی و سؤال و بعث و در عالم به وجود میاریم اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا خب دیروز یه توضیح آخر جلسه عرض کردم گفتم حالا بعد ببینیم اگر ما شروط متعدد داشتیم و جزاء واحد داشتیم تکلیفمون چطوره اینجا دو تا قول توی مسئله هست یا قائل به تداخل اسباب میشیم یعنی این همه این اسباب یه اثر واحدی پیدا میکنن و یه جزاء واحد معلوم میشه که اینطوری یا نه یا قائل به عدم تداخل میشیم و هر شرط جزاء خودش رو خواهد خواست و تعدد جزاء پیش میاد حالا اگر قائل به عدم تداخل بشیم و بگیم هر شرطی جزاء خودشو میخواد میریم سراغ مسببات آیا وقتی که چند شرط داریم و هر کدوم جزای خودشونو میخوان و چند تا وجوب یا چند تا حکم به گردن ما اومده با یه امتثال واحد میشه کلی وجوبا رو کلا برطرف کرد اگر عنوان واحدی داشته باشن یا نمیشه لذا دو تا بحثه در ازا تعدد شرط و تعدد جزا یکی تداخل یا عدم تداخل اسباب یکی تداخل یا عدم تداخل مسببات، اولی در مقام خدمت شما که عرض کنم حکم داره معنا میشه، دومی در مقام امتثال داره معنا میشه. و من لواحق بحث مفهوم شرط مسئله تو ما اذا وردت جملتان شرطیتان او اکثر، دو جمله شرطی یا بیشتر، فقط تعدد الشرط فیهما و کان الجزاء واحدا، زمانی که شرط متعدد باشه ولی جزا واحد باشه. این حالا دو حالت داره، یا جزاء قابل تکراره یا قابل تکرار نیست. قابل تکرار نیست مثل چی؟ اذا خفیل مثلا جدران فقصر، اذا خفیل ازان فقصر، یا اذا خدمت شما که از کنم رأیت زیدن القاتل اقتله مثلا، یا فقتل زیدن القاتل. یه بار دیگه میگیم چی؟ اذا رأیت زیدن که چی؟ صاب النبی چی باز فقتل بود؟ داری در مورد قتل زید حرف میزنیم با دو تا عامل. این زید از این طرف قاتله، از این طرف نعوذ بالله صاب النبیه و حکم هر دو اینا قتله، ولی روی زید بیشتر از یه قتل اتفاق نمیتونه بیفته. میبینید دیگه در بعضی از محاکم قضایی هم همینه دیگه، مثلا طرف به 4 بار اعدام محکوم میشه مثلا. حالا اثراتش از این در بیاد که اگر هر کدوم بخشوده بشه مثلا یکی دیگه اش میمونه، یا به 4 بار حبس ابد محکوم میشه. این در مقام تداخل اسباب، او آقایی که حکم صادر کرد قائل به عدم تداخله، یا اون قانون گذار نظام میگه هر کدوم جداگونه حکمش میاد. ثمره زمانی که غیر قابل تکراره، خدمت شما که عرض کنم در اجرا بیشتر از یه بار نمیشه انجام داد. ثمرش حالا چیه؟ مثلا گاهی یه فردی به خاطر بعضی ضوابط عفوش میکنه، گاهی حبس اولش رو همین دومی میکنه مثلا، چون این آدم به خاطر احکام مختلفی محکوم شد. حالا تو بحث قضایی اینا خیلی بعدا ثمره داره، بحث مختلفی داره. مثلا اگر کسی یه جرمی داشته که حکمش مثلا 5 سال، یکی دیگه 8 سال، یکی دیگه 15 سال، 3-4 تا جرم داره، الان ظاهرا اینطوره که به اشد جرائم محکومش میکنن، جمع نمیبندن همش رو با هم، اینو باز بعد ببینیم اونجا از جهت فقهی چطور میشه. و هادا یقع علی نحوین، و این به دو شکله. چطور؟ ای الاول ای یکون الجزاء غیر قابل للتکرار، جزا قابل تکرار نباشه. نحو تقصیر فی السفر فی ما اذا ورد اذا خفی الاذان فقصر آقا، و اذا خفیت الجدران فقصر. السلام علیکم و سلام علیکم. تقصیر نماز و قصر نماز اصلا قابل تکرار نیست. نماز 4 رکعتی میشه 2 رکعت، کارش نمیشه، یه بار میشه 2 رکعت. از ثانی ای یکون الجزاء قابلا لتکرار کما فی نحو اذا اجنبت، اگر جنوب شدی فقتصل، اذا مسست میتن فقتصل، اگر جنوب شدی غسل کن، اگر میتی رو مس کردی غسل کن. اینجا غسل قابل تکراره، میشه 10 بار غسل کرد، هر کدوم به نیت یک وجوب. خب توی بحث اول حالا دعوامون چیه؟ توی بحث اول اگر این دو تا جمله رو بخواهیم به حال خودشون بگذاریم، یه مشکلی پیش میاد. اونم اینه که در بعضی از مواضع منطوق یکی با مفهوم دیگری چی میشه؟ تعارض میکنه. مفهوم این چیه؟ اذا لم یخفل ازا بله فلا، اگر ازان مخفی نشد از استماع خلاصه حقای نماز رو بشکنی. از یه طرف حالا شما رفتی به یه نقطه رسیدی مثلا 1 کیلومتری، حالا اینجا حتی برعک برمونه ازانه زودتر از بشمیران، یه بلنده بزرگی گذاشتن به هر شکلی، حتی اگر بلنده های خانم مثالی بدونی، چون این ازاد خفی از زمانی گفته شده که خبری از وعفا نبود. آه بهتره، حالا ما بالایی بگیریم. یه جایی رفتی دیوار، خب دیده نمیشه، ولی از آن چی؟ بگید شنیده میشه. خب طبق این حرف عمل بودم چه اتفاقی میفته؟ نمازمون تمام، چون هنوز اذان مخفی، طبقی حرف عمل کنیم نمازمون چطوره؟ قصر. اینجا بین مفهوم یکی اگر قائل به مفهوم بشیم اینجا و منطور دیگری تعارض وجود داره. اینجا مظفر میگه باید تصمیم بگیریم، یا باید هر کدوم از اینها رو از علیت تامه بندازیم و بگیم اینا با هم یه علتن، با هم دیگه یه علتن، یا هر کدوم از اینها رو از علیت منحصره بگید بندازیم و بگیم چی؟ خدمت شما عرض کنم علت منحصره نیستن. بله؟ بله. بعد آقای مزخرف در مورد تعارض این ظهورها با هم یه صحبتی میکنه، بعد دیگه برای تصمیم بگیریم که ما دست در انحصار ببریم یا دست در ترتب تامه اینجا ببریم، کدومش رو میخوایم تصمیم بگیریم. ببینید برعکسش هم میشه، برعکسش هم میشه دیگه، فرقی نمیکنه. ما به این نقطه رسیدیم که یکی از منطوقها صدق میکنه، دیگری صدق نمیکنه و دیگری مفهومش داره صدق میکنه. اینجا تعارض میشه.
اگر
کی گفتیم اینو؟ حالا همینجا هم شاید همینو قائل میشیم. حالا بعد ببینیم آیا این حالا فارغ از بحثای اینجا، آیا مفهوم لزوماً از عفو ظهورن از منطوق یا نه؟ یا نه؟ حالا باید ببینیم. الوجه الاول، اما النحو الاول، فیقع فیه تعارض بین الدلیلین بناءً علی مفهوم الشرط، ولکن التعارض انما هو بین مفهوم کل منهما مع منطوق الاخر کما هو واضح. دعوا سر اینه که این تعارض بین منطوق یکی و مفهوم دیگری اتفاق میفته. اگر اینطور شد فلا بد من التصرف فیهما به احد الوجهین، به احد وجهین، بعد به یکی از این دو تا صورت توی اینها خدمت شما که عرض بکنم تصرف کنیم تا این تعارض رو بتونیم حل کنیم. الوجه الاول، ان نقید کلا من الشرطیتین من ناحیت ظهورهما فی الاستقلال به سببیت. یعنی بگیم چی آقا؟ دقت کنید، بگیم هیچ کدوم از این دوتا شرطی که اینجا گفتیم مستقل در سببیت و نیستن و علیت تامه ندارن، بعد کنار یک پایینی قرار بگیرن، با هم میشن علت. که اینو قبلا مضافه گفت چطوری نشون میدیم؟ یعنی بعد بگیم جملمون در واقع اینه، اذا خفی الاذان و خفیت الجدران، یا اذا خفی الاذان و الجدران فقصه، اگه دوتاش با هم اتفاق افتاد فقصه. لذا تا زمانی که دوتاش اتفاق نیفتاده نماز قصر نمیشه و توی مثال ما نماز تمام، بعد هر دوش از بین بره. میگه یا در این بعد در این ظهور باید خدمت شما که عرض کنم تصرف کنیم، که این ظهور کدوم ظهوره؟ ذالک الظهور الناشی من الاطلاق کما سبق الذی یقابله تقعید بالعطف بالواو. این همون ظهوری بود که اگر ما عطف به واو نمی کردیم جملمونو به دست می اومد. این اگر ما فقط خود اینو می گفتیم و کنارش هیچ، بگید هیچ عنصر دیگه نمی ذاشتیم، می شد علیت تام. اگه کنار این یه عنصری می ذاشتیم توی شرط، می گفتیم این و این و این اذا تحققه فل جزاء محققه، وقتی اینا هر کدوم علت ناقصه می شدن با هم می شدن علیت تام. فیکون و شرط و فی الحقیقه، پس در این صورت شرط در حقیقت هو المرکب من الشرطین، شرط واقعی ما مرکب از دوتا شرط، و کل من هما یکون جزء از سبب، هر کدوم میشن جزء العله نه علت تام. و الجملتان تکونان هین ازن کجملتن بله واحده، مقدمها المرکب من الشرطین، که مقدم این جمله چی آقا؟ اون موضوعیه که مرکب از دو تا شرط. بعد یکون معداهما هکذا اذا خفی الاذان و الجدران مع الفقصر. سید اینجای فقصر. و ربما بله اون جامعه هم میشه تصویر کرد، اما اینجا باز جامعه اگر اینا هر کدوم مؤثر باشن، هر کدوم جدا در اون جامعه مؤثر باشن، بعد ببین هر کدوم بعد مؤثر، یعنی اینم بیاد اونم بیاد تا جامعه محقق شد، بگن اینا با هم اشتراکی ندارن که جامعه بخوایم بگیریم ما. بله اگه جامعه منظورتون اثر واحده، بله اثر واحد در داشته باشه. الان همین دیگه، اینا با هم شدن یه علت دیگه، درسته؟ الان دیگه شما زیر اذان و جدار خط نکش، زیر کلش خط بگیرید، علت انحصاری، علت استقلالی انحصاری، درست شد؟ کلش میشه یه علت منحصر. خب که چی؟ عرض کردیم که اگر در جمله ما در کنار اون علت علت دیگری نمی آمد، می فهمیدیم که علت تام است. با واو اگر علت دیگری و شرط دیگری برای عطف می شود، می گفتیم علت تام است. اگر بود می گفتیم ناقص است. و ربما یکون لهاتین الجملتین معن هی نیزن مفهوم الواحد. آیه زنده بود. حالا که این طوری شد، شاید بتونیم بگیم مفهوم داره این جمله، اگه شرایطش جور بشه. و هو انتفاع الجزاء عند انتفاع شرطین معن، با هم اگه منتفی شدن دیگه وقت میتونیم بگیم اذا چی لم یخف الاذان و الجدران فلا تقصر، اگه هر دوشون با هم مخفی نشدن حق نداری نماز تو قصر کنه. کما لو کان جملتا واحدا، مثل اینکه اصلا انگار هر دوشون یه جمله بودن از اول، مثلا دو تا خطاب نبودن. الوجه الثانی کجا؟ آها بله 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 بله، او انتفاع و شرطین معن او احدهما. بله احدهماش هم درسته، چون زمانی ما او شرط رو میتونست محقق بشه که هر دوشون با هم محقق بشه، درسته. الوجه الثانی، خب دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ نمیگه وجه اول پذیرفتن، میگه دو تا کار برای حل تعارض میتونیم بکنیم. یک، تصرف کنیم در استقلال در سببیتشون. دو، تصرف کنیم در ظهورش در چی؟ انحصار در سببیتشون. الوجه الثانی ان نقیدهما من ناحیت ظهورهما فی الانحصار. آقا ظهور اولیه بدون اینکه بقیه خدمت شما که عرض بکنم خطابات رو در نظر بگیریم، اینه که در جمله شرطی ظهور اولیه اینه که اون شرطه لازمه داره با ملازمه داره با جزاء، علت اونه و علت منحصره اونه. در مورد اول در علیتش انحصار کردیم، اینجا در انحصارش ببخشید تصرف کردیم، اینجا هم در انحصارش تصرف کنیم. خب ذالک الظهور ناشی من الاطلاق المقابل للتقعید به او. اگه قرار بود علت منحصر نباشه، بعد مولا میگفت مثلا اذا خفی الجدران او فلان او فلان، فقط او نشان دهنده علت مستقله دومه، علت بدل، یعنی داره انحصار رو به هم میزنه. ولی اینجا وقتی او نداریم، ظاهر جملمون، ظاهر اولیه جمله شرطی همون چیه آقا؟ انحصار. ظاهر اولیه جمله شرطی دومون هم چیه؟ انحصار. آقا مظفر میگه راه دوم اینه که در انحصار تصرف کنیم. اگه در انحصار تصرف کنیم، دیگه تعارض مفهوم منطوق حل میشه. و هینه ازن یکون شرطو احدهما علی البدلیه او الجامع بینهما الا ان یکون کل منهما مصداقا له. اگه در انحصار تصرف کنیم، اون وقت شرط ما برای این جزا یا میشه یکی از اینها به نحو علی البدل، یعنی اگر از آن اومد قطعا فقط سر، اگر جدران اومد قطعا فقط سر، یعنی ولی اون اذانه منحصر نیست، شاید اذانه مخفی بشه ولی جدار مخفی نشه مثلا، یعنی هر کدوم از اینها علت خدمت شما که عرض کنم تامه ای هستن که غیر منحصرن، مثل گرمای این اتاق. آقا این گرما برای این اتاق، یه بار میتونه بخاری به وجود بیاد علت تامه است و گرم شه، یه بار کلا اینو برش میداره با خورشید به وجود میاد بازم گرم میشه. لذا نمیتونیم بگیم اگر بخاری نبود لزوما گرما نیست، نمیتونیم اینجا بگیم اگر خفی الجدران اگر دیوار مخفی شد دیگه لزوما بله نماز بعد قصر بشه، لزوما نماز بعد قصر نشه اگه مخفی نشود. ببین تو منطق بحث کنیم، یعنی هر کدوم از اینها مستقلن در تأثیر و علتن. اگه یکیشون نبود دیگری هم میتونه کارش انجام بده، لذا مفهوم مختل میکرد دیگه. خب اول جامعه بینهما الا ان یکون کل منهما مصداقا للجامع و ذالک حینما یمکن فرض الجامعه بینهما برای او کان عرفیا. یا یه کار دیگری بکنیم، یه جامعه برای اینها تصویر بکنیم، بگیم هم خفاء جدران مثلا و هم خفاء اذان، اینا هر دوشون به یه معنا برمیگرده، به یه حقیقت برمیگرده. در واقع داره جمله شرطی ما میگه چی؟ این حقیقت اگر آمد او حقیقته، اگه جامعه بشه براش تصویر کرد دیگه نماز تو قصر کن. اینجا هم در واقع داریم از علیت منحصری هر کدوم دست برمیداریم، داریم سراغ یه علت دیگه ای میگیم که آقا اصلا علت اصلی اونه، اون جامعه است که اگر اتفاق بیفته باید قصر کرد صلات رو. که حالا اینجا در این فرض آیا میشه یا نه، یه حرف دیگه است. بله میشه مستاقش، میشه مستاقش. بله و اویه دور الامر بین الوجهین فی التصرف، وقتی که امرمون دائر شد بین این دوتا وجه اول و دوم در تصرف و در ظهور، فایهما اولا، در کدوم تصرف کنیم؟ هل الاولا تقعید و ظهور شرطیتین فی الاستقلال او تقعید و ظهور ما فی الانحصار؟ بیایم استقلال شرط رو خراب کنیم یا انحصار شرط رو خراب کنیم؟ قولان فی المساله. حالا اینجا که آقای مظفر این انتخاب میکنه جالبه، ببینید ول اوجه علی الظاهر هو التصرف الثانی، بهتره که بریم در ظهور در انحصار تصرف کنیم. چرا؟ لان منشأ التعارض بینهما هو ظهورهما فل چی؟ فل انحصار. چرا تعارض به وجود اومد؟ چون فرض کردیم که هر دو این دو تا منطقا چی دارن؟ چی دارن؟ مفهوم دارن. چون برای هر کدوم مفهوم تصویر کردیم، اینا با هم تعارض کرد. چه چیزی عامل تصویر خدمت شما که عرض کنم مفهوم بود بعد از ملازمه و بعد از ترتب؟ اینو علت آخر، علت آخری که تامش میکرد چی بود؟ انحصار. انحصار رو برداری دیگه خبری از اونها نیست. حالا یه صبحان اونجا یه چیز دیگه گفت، گفت اگه ترتب برداری اون وقت دو تا تصرف کردی، هم انحصار رو برداشتی هم ترتب. با برداشتن انحصار یه تصرف فرا کردی در ظهور. شما انحصار رو برداری دیگه مفهوم میره، مفهوم که بره دیگه تعارض وجود نداره. لذا هیچ کدوم از این دوتا جمله به تنهایی دیگه مفهوم ندارن که بخوان با مقابلشون تعارض کنن. الذی اون انحصاری که الذی یلزم منه ظهور فی المفهوم، که باعث ظهور در مفهوم شد. فیتعار از منطوق و کل منهما مع مفهوم الاخرى کما تقدم، که باعث میشد منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری چی بشه آقا؟ تعارض کنه. فلا بد من رفع الید عن ظهور کل منهما فی الانحصار، باید از ظهور هر کدومشون در انحصار، ولی در چه حد؟ بالاضافت الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطيه الاخرى، باید دست برداریم. یعنی هر مقداری که دو تا شرطیه داریم، یه منطوق اینجاست یه منطوق اینجاست، این مقداری که بر علیت داره دلالت میکنه که مثلا خفاء جدرانه، این مقدارم داره دلالت میکنه بر علیت مستقله که خفاء اذانه، هر کدوم از اینها مستقلن یه علتن ولی منحصر نیستن، جاشونو میتونه علت دیگه ای بگیر. یعنی منطوق دیگری ظرفیت این که بتونه علیت مستقله داشته باشه رو داره، لذا تو نمیتونی نفی این کنی بگی نه اینجا علت مستقله دارم و دیگه علت دیگه ای ندارم. نه، بالاضافت الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطيه الاخرى، شما نمیتونی از این دست برداری، لذا باید از ظهور مفهومت، از ظهور مفهومت در اونجایی که داره تعارض میکنه دست برداری. یعنی اگر مفهوم شما این مفهومش چیه؟ شنیده نشدن اذان، ما اضافه لم یخلف، این شنیده نشدن اذان این مفهوم اهم میدید، مفهوم مضافر میفهمد، یه بخشش اصابه میکنه به چی؟ بگید دیده شدن، بله؟ دیوار. میگه اونجایش که تعارضه رو بعد ازش دست برد بقیه شما میتونید تمثل کنید به شما یه بخش جدید شده. یعنی شما وقتی که از یه شهر دور میشی هزار عامل دیگه میتونه وجود داشته باشه دیگه، فرض کن دیگه دیوار رو نمیبینی، ندیدن دیوار، این با هزار عامل دیگه میتونه جمع شه. شما مثلا چی میدونم یه نفری رو میبینی، میگی میبینه فاصله شهر، یه قولی میگه به شما در مورد نماز، یه حرفی میزنه، چی میدونم سواری است، هزار تا علامت فرض کنی وجود داره که اون شاید یه دلالتی بکنه مثلا بر تمام بودن نماز، اونو برای ما مهم نیست. این جمله میگه بابا فقط و فقط اینکه دیوار دیده نشه مهمه، دیوار رو ندیدی نمازت قصر. آن مزفر میگه این مفهوم که اگر دیوار رو ندیدی نمازت قصر است، ببخشید اگر دیوار رو دیدی، من جمله رو دارم چیز بکنم، اگر دیوار مخفی نشود، یعنی هنوز داری دیوار رو میبینی، اینجا من نماز رو تمام بخونم. هر اتفاقی که پیش بیاد هیچ عنصر دیگه ای نمیتونه جلو شما رو بگیره الا یه عنصر، اونم چیه؟ چیه؟ بله، اختفاء عزم، شنیده نشدن عزم. توی این حالت نماز تو قصر میشه، یعنی میگه مفهومت کار میکنه مگر اینکه اونجاهایی که داره تعارض میکنه با چی؟ منطوق جمله دوم. یه بار دیگه، ما برای اینکه تعارض رو برطرف کنیم میایم در اون مقدار متعارض تصرف در ظهور میکنیم، نه بیشتر. جمله ما این بود که اگر دیوار مخفی شد نماز تو قصر. حالا من دارم راه میرم میبینم دیوارم مخفی بله نشده، تا اینجا فرق نیست، جمله دیگه ای نداریم، من نمازم حکمش چیه؟ تمامه، هنوز دارم دیوار میبینم. آقای مظفر میفرما فقط تو یه حالته که نماز تو بعد اینجا هم قصر کنی، داری از شهر دور میشی، هنوز دیوار رو میبینی، با توجه به این حکم نمازت، یعنی نماز رو تمام بخون. اما یه اتفاق میفته، هی داری از شهر دور میشی، دیگه صدای اذان نمیاد، دیوار داری میبینی، صدای اذان بله نمیاد. میگه تو این حالت که این دو تا دارن با هم تعارض میکنن، دیگه نمیتونی مفهوم توسل کنی، بعد یه سراغ منطق و نماز رو بعد قصر کن. این معنای تصرف در ظهور بله بچ سامی بچ اول که میگفت بعد با هم اتفاق بیفتن تا نماز رو قصر کن، بچ سامی میگه نه، من علیت تامشون رو قبول دارم، منحصرشون رو میذارم کنار، اما میزان تصرفم در ظهور مفهوم به مقداریه که با منطوق دیگری در تعارضه. ببینید، فلا بده من رفع الید ان ظهور کل من هما فی الانحصار بالاضافه الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطیه الاخرى. اون مقداری من تصرف میکنم در انحصار که چی؟ که اون منطوق جمله شرطیه دیگه با این در حال تعارضه، با مدل مفهوم این در تعارضه، لذا بقیه مفهوم من سالم میاد. لأن ظهور المنطوق اقوا، این همون فهمش که شما فهمید، ظهور منطوق اقواست از مفهوم، چون ظهور منطوق به دلالت مطابقی بود، ظهور مفهوم به دلالت التزامی بود، و این یعنی که ما در ظهور تشکیک داریم، این مهمه. ما در مسئله ظهور با این بیان شدت و ضعف داریم، ظهور یه امر متواتی نیست با این نگاه، واقعا هم حالا بعدن هم خواهیم خوندی تو تعادل تراجی حمله از هر بر ظاهر میکنیم، میگیم ظهور عام ظهور داره، خاص هم ظهور داره، هم خاص از هر از عام، مثلا در تعارض بین عام و مطلق مثلا میگیم عام یا مطلق ظاهر از دیگریه، لذا در خود ظهورات شدت و ضعف داره. بعد ببین ملاک شدت و ضعفش چیه، اینجا یه برای مضافه ما ملاک داده، گفت دلالت منطوق مطابقیه، دلالت مفهوم چیه؟ التزامی. اما ظهور کل من الشرطیتین فی الاستقلال فلا معارض له، اصلا مشکلی با استقلال نداری، وقتی که انحصار رو برداری دیگه مشکلی با استقلال وجود نداره، معارضی وجود نداره، تعارضی وجود نداره. فلا معارض له حتی طرف الید و ان، اصلا معارضی وجود نداره که شما بخوای دست برداری از ظهورش در استقلال، لذا استقلالش سر جاش باقی میمونه. و ازا ترجح القول الثانی، وقتی که قول دوم رو ما ترجیح دادیم که چیه؟ و هو تصرف فی ظهور شرطیتین فی الانحصار، که تصرف در انحصار در جمله شرطی است، یکون و کل من الشرطین مستقلا فی التعصیل، الی تامشون سر جاش میمونه، منحصرشه که خراب میشه. فاذا انفرد احدهما کان له التاثیر فی ثبوت الحکم، هر کدومشون محقق بشن حکم چی؟ ثابت میشه، شکی توش نیست. آقا چه از آن مخفی بشه و چه جدران، حکمش یعنی فقط سر اتفاق میفته، شکی توش نیست. و این حسلام معن، اگه با هم حاصل بشن، فا امکان حصول هما به تعاقب کان تأثیر السابق، اگه با هم حاصل بشن ولی با یه ذره تعاقب، تأثیر اول مال کیه؟ مال اونی که اول به وجود اومده، مثلا اگر از آن زودتر دیگه شنیده نشد، تأثیر مال از آن. و این تقارن کان الاثر لهما معن، اثر مال هر دو، و یکونان که سبب واحد، مثل یه سبب واحد عمل میکنن. چرا؟ چون نمیشه اینجا تکرار کرد. اینجا نماز، قصر نماز، کل این بحث اما نحو الاول توی فضایی که غیر قابل تکرار باشه، اینجا اصلا تداخل اسباب و عدم تداخل معنا نداره. چرا؟ چون اصلا اون جزای ما قابل تکرار نیست. ما فقط اینجا اینو از این جهت بحث کردیم که ظهور جمله شرطیه رو در مفهوم چه کار بخواهیم بکنیم حسب الفرض. و اما نحو ثانی، جایی که اگر جزا شرط بیاد، جزا میتونه تکرار بشه با تعدد شرط. و هو ما اذا کان الجزاء قابلا للتکرار فهو على صورتين، این به دو شکله، ای یثبت بالدلیل ان کلا من الشرطیتین جزء السبب، یا از دلیل خاصی میفهمیم که هر کدوم از دو شرط جزء سببن، ولا کلام حین اذن فی ان الجزاء واحد یحصل عند حصول الشرطین معا. آقا دلیل ما یه طوریه، میگه علت تامک زمانی میاد که هم این شرطه بیاد و هم این شرط. اونجا اصلا تعدد شرط نداره، اونجا یه شرط. شرط واقعی ما که علت مستقله یه سبب ماست یه چیه. میگه آقا آتش باید باشه، اکسیژن هم باید باشه برای گرما، باید باشه اکسیژن هم باید باشه برای سوختن، یکیش نباشه نمیشه. خب اینجا یک نتیجه داره، اونم آتش گرفتن، کنار هم که بیان یه نتیجه داره. اما اگه به واسطه دلیل فهمیدیم که هر کدوم از اونها سبب مستقلن، اون وقت آیا باید ببینیم جزا تکرار میشه یا نه؟ ایس بوتا من دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط، یا از یه دلیل دیگری یا از خود دلیل شرط، بفهمیم که ان کلا من الشرطین سبب مستقلن، هر کدومشون علت تامه، سواء کان للقضیه شرطیه مفهوم او ام لم یکن، چه مفهوم اینجا داشته باشه میشه. چون اصلا اینجا مسئله مفهوم نیست، تو خود منطوقه الان گیر میکنیم. تو خود منطوق دو تا جمله شرطیه داریم، دو تا سبب مستقله رو گفته، حالا فرضاً هر دو تا سبب محقق شده. آقا گفته جنابت خودش سبب مستقل غسله، مست میت سبب مستقل غسله، حالا هر دوش، من متاسفانه هم جنوب بودم مست میت کردم، دیگه افتضاح میشه، حالا بعد دو تا غسل انجام بدم، دو تا غسل به گردنم میاد یا نه؟ فقط وقع الخلاف فی ما اذا اتفق وقوع الشرطین معا فی وقت واحد او متعاقبین فی ان القاعده ای شیء تقتضی، قاعده اینجا چیه؟ چرا میگه قاعده؟ چرا میگه قاعده؟ آیا عباسی هستی؟ چرا میگه قاعده؟ چون میگه اگر دلیل خاصی داشته باشیم که بگیم مثلا تو مورد غسل یا وضو همشون میشن یه چیز آخر، خب یکی دیگه دعوایی نداریم که. قاعده یعنی دلیل خاص نداریم اینجا، ما این و چند واجب مستقل میخوایم ببینیم قاعده اولی ما اینجا چی اقتضا میکنه، آیا قاعده تداخل اسباب رو اقتضا میکنه یا عدم تداخل. هل تقتضی تداخل الاسباب فیکون لها جزاء واحدون کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء، آیا همه این، آیا مقتضی تداخل اسباب قاعده ما مثل چی؟ فی مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول او الغائط و النوم و نحوه ما، مثلا در وضوء که آقا بول، غائط، نوم، هر همشون هم اگه اتفاق بیفته با یه وضوء همش پاک میشه، میره پیکاش، درست میشه. ام تقتضی عدم تداخل، که آقا اینه ما به دلیل ثابت بشه همین بحث وضوع، اینجا دلیل خاص داریم و یعنی وضوع باید چند بار گرفت، میگه میگه قاعده ما مثل مسئله وضوع بشه، مثل مسئله وضوع بشه. ام تقتضی عدم التداخل فیتکرر الجزا بتکرر الشرط، یا نه قاعده ما میگه تداخل نداریم، هر چی جزا بیشتر بشه شرط هم بیشتر میشه، کما فی مثال تعدد وجوب الصلات به تعدد اسبابه. مثل چه مثالی؟ تعدد وجوب الصلات به تعدد اسباب، من دخول وقت الیومیه و حصول الآیات. آقا هم خسوف شده هم غروب شده، هم نماز مغرب بر من واجبه و هم نماز آیات. البته باید ببینیم که اینا یکی هن یا نه اصلا. درست عنوان صلات برای هر دو صادقه، ببینیم مثال حسن بهتر از اینه. چون ما واقعا میتونیم جزاء صلات آیات رو غیر از جزاء صلات یومیه بگیریم، اصلا دو تا چیزن. یعنی قیدی که براش میاد صلات و ظهر اون غیر از صلات آیات میکنه، اصلا دو تا جمله شرطی، اصلا مصداق تعدد شرط و تعدد جزا شاید نباشه. اقول لا شبهت فی انه اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او عدمه وجب الاخذ بذلک الدلیل. آیه در خدمتتون هست، من اینو بخونمش. چشم، اگر دلیل خاص داشته باشیم که توی این مورد یا کل فقه آقا ما قائل به تداخل یا عدم تداخل، خودی دعوایی نداره، ولی بحث اصولی ما من جهت عام است. فرض کنیم دلیلی نداریم، و اما عدم ورود دلیل خاص فهو محل الخلاف، دعوا اینجاست. و الحق ان القاعده فيه عدم التداخل، حق اینه که قاعده عدم تداخل. حالا چرا دوباره ایشون دو تا ظهور برای جمله شرطیه توضیح میده، یکی رو ترجیح میده. بیان ذلک ان لكل شرطیه ظهورین، در هر جمله شرطی دو تا ظهور داره. یک، ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببيه. آقا شرط مستقل در سبب، یعنی چی؟ شرط که آمد جزا رو محقق میکنه، هر شرطی برای خودش جزا رو جداگانه محقق میکنه. و هذا ظهور یقتضی ان یتعدد الجزاء فی الشرطیتین موضوعتی البحث، در شرطیتینی که موضوع بحثن اقتضا داره که چه اتفاقی بیفته؟ آقا تعدد جزا اتفاق بیفته. آقا من یه شرطم مستقلن یه جزا میارم، شما یه شرط مستقل یه جزا میاره، تمام شد. فلا تتداخل الاسباب، دیگه تداخل معنی نداره، هر کدوم مستقلا سببن. اثانی، اینم ببینید جالبه، ظهور الجزاء فیها فی ان متعلق الحکم فیه صرف الوجود. ما انگار یه ظهور دیگه تو جمله شرطیه داریم که در جزا و تعلق حکممون میگه صرف الوجودشو به وجود بیار. آه صرف غسل من میخوام، یادتونه صرف الوجود کجا خوندیم؟ کجا؟ نه روای چهار که بحث اثبات واجب کنند، بحث توحید اونجا کجا خوندیم؟ هر کی بگی این عمره به امتحان بعدیش اضافه میکنم این یادم بیاد. صرف الوجود کجا خوندیم؟ آیا باز حرکت؟ کیو مره؟ مره و تکرار، آفرین. در امر یادم بیار یکی اضافه کنم، این امتحان که دیگه مامزا. بعدی، ظهور الجزا فی ان متعلق الحکم فیه صرف الوجود، ولما کان صرف الشیء لا یمکن ان یکون محکوما به حکمین. آقا صرف الشیء اونجا خونده لا یتصنع ولا یتکبر، میگه صرفشو به وجود بیار، صرف الشیء صلاتو در عالم به وجود بیار. میگن صرف الشیء دو تا حکم دیگه نمیپذیره، میگن آقا اصل صلات رو به وجود بیار دیگه، معنا من دوباره بگم اصل صلات رو به وجود بیار، اگر اصل صلات مطلوبه با یک حکم این اتفاق میفته دیگه، دو تا حکم معنی نداره تو، چون من یه چیز میخوام مطلوبم واحده، اونم صرف و شیعه، اصل تحقق غسله، اصل تحقق صلات. فیقتضی ذلک ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحد و حکم واحد عند فرض اجتماعها فتتداخل الاسباب. اینم ظهور دوم. حالا این مزخرف اینا رو مقایسه کنه با هم. و علا هازا فیقع و تنافی بین هازین ظهورین، فاذا قدمنا ظهور الاول لابد ان نقول به عدم تداخل. اگه ظهور اول مقدم کنیم بعد بگیم تداخل نداریم، و اذا قدمنا از ظهور الثانی لابد ان نقول به تداخل، فایهما اولا به تقدیم. اگه دومی مقدم کنیم بعد بگیم تداخل داریم، کدومش مقدمه؟ ایشون میگه والارجح ان الاولا به تقدیم ظهور الشرط علی ظهور الجزاء، لان این اولی. یعنی چی؟ یعنی هر شرطی جزاء خودش رو داره. لأن الجزاء لما کان معلقا علی الشرط، وقتی جزاء رو معلق بر شرط کردیم، فهو تابع له ثبوتا و اثباتا. ببینید آقا ظهور اولمون در مورد شرط بود، ظهور دوممون در مورد جزا بود. آقای مظفر بفرمایید، به طور کلی جزا تابع شرط است، ثبوتن و اثباتن. چرا؟ چرا؟ چون جزا معلق بر شرط است، رهن شرط است، اصلا شرطی که داره جزا رو به وجود میاره. لذا ظهوری که مال جزاست اقوا و اولاست از ظهوری که مال ظهوری که مال شرطه، اقوا و اولاست از ظهوری که مربوط به جزاست. جزا در همه چیز تابع شرط، لذا اگر شرط ما اقتضای تعدد دارد، جزای ما هم متعدد میشه. فان کان واحدن کان الجزاء واحد، و ان کان متعددن کان الجزاء متعدد. اگر شرط واحد باشه جزا واحد، اگر شرط متعدد باشه جزا متعدد. و اذا کان المقدم متعددن، و با توجه به فرض ما حسب فرض ظهور شرطیتین، با توجه به فرض ما توی اینجا که چی آقا؟ که مقدم ما یعنی شرط ما متعدده، کان الجزاء تابع الله، جزا تابع شرط. و علیه لا یستقیم للجزا ظهور فی وحدت المطلوب، دیگه نمیتونی ظهوری در وحدت مطلوب یعنی صرف الوجود، دیگه نمیتونی بگی جزاءت ظهور در صرف الوجود داره، نه دیگه ظهور در تعدد وجود داره. فیخرج المقام عن باب تعارض بین الظهورین. آقای مظفر میگه دیگه ظهوری در کار نیست، من با ظهور شرط ظهور جزا رو رفعش کردم، برداشتمش، نه که باش تعارض کردم گفتم اقواس رو، اگر من گفتم اقواس اینو اصلاح میکنم. گفتم دیگه اصلا شرط من که اومد گفت تعدد، دیگه جزای من نمیتونه بگه وحدت، لذا ظهور جزا رو برداشتم، لذا دیگه تعارض در کار نیست. بل یکون ظهور فی تعدد رافعا للظهور فی الوحده، لان الظهور فی الوحده لا یکون الا بعد فرض سقوط ظهور فی تعدد. شما زمانی میتونی بگی من در جمله شرطی صرف الوجود رو میخوام که جزات واحد باشه، وقتی جزات متعدده یعنی آقا متعدد بیار، نه اینکه صرف الوجود و غسل رو میخوام. او زمانی بود که با یه جمله شرطی یه طرفی که فقط یه مقدم داره، یه شرط داره، او بعد فرض عدمی الا بعد فرض سقوط ظهور فی تعدد، او بعد فرض عدمی، یا بگیم که ظهور نداره در تعدد، یا بگیم اصلا تعددی در کار نیست. اما مع وجودهی، ولی با وجود ظهور در تعدد، فلا ینعقد الظهور فی الوحد، ظهور در وحدت باقی نمیمونه. فل قاعدت و فل مقام ازن هی عدم التداخل، قاعده عدم تداخله، و هو مذهب و اساطین العلماء الاعلام قدس الله و اسراره. بخون از کس بگونه شالا فردا بفرم. اولا که زیاد خواهیم بود اینو توی اصول حالا، تو مثلا باب اصول عملیه، نه ایشون واقعا دنبال قاعده بود. آقا که زیاد نبود و بارم پرسیدم یه جوابی داد.